بهرام خوشمزه و خوشنام.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزهایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه ای باشه که دریاچه یخ زده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم مگر در کنجی تک و تنها با کتابی کوچک در دست. خانم ها آقایان سلام، حامد رضا مهتدی، رادیو سلامت، با عشق، عشق کتاب. گاهی وقتا نعمتهایی که به من و تو داده شده نعمتهای مخفی بیپایانی هستند، مثل نعمت این که ببینی و بتونی بپرسی، ببینی و بتونی تجربه کنی، ببینی و بتونی حس کنی، ببینی و بتونی جستجو کنی، ببینی و بتونی بفهمی. یکی از نعمتهای بزرگ خداوند من و توی عشق کتاب اینه که فرصت خوندن تجربه ها و تخیلات و نوشته های دیگران رو داریم و فرصت این رو داریم که از ویترین نگاه دیگران حتما به دنیای تازه نگاه کنیم. کتابی که در این نوبت برنامه عشق کتاب بهتون معرفی میکنم یک کتاب فوق‌العاده است که یک نگاه تازه به شما خواهد داد، نگاهی که شما رو به همزاد پنداری با یک ربات خواهد. روزگار من و تو چطور می بود اگر تنها فرصت نگاهمون به دنیای اطراف از زاویه یک ویترین و از پشت شیشه در انتظار خریداری شدن می گذشت؟ روزگار من و تو چطور می گذشت اگر فکر میکردی که تمام دنیا خلاصه شده در قاب روبروی تو و در زاویه 270 درجه نگاه محدود تو میگذره؟ کتاب کلارا و خورشید، کتابی فوق العاده جذاب، نوشته کازو ایشیگورو و آن چیزی که من در دست دارم با ترجمه سرکا خانم شیرین شکراللهی است که درباره یک ربات بامزه دوست داشتنی و مهربان نوشته شده. ربات قصه من و تو که خانم کازو ایشیگورو برای ما تصویرش کردن یه ربات دوست داشتنی و مهربونه که مثل بقیه روبات ها نیروش رو از خورشید میگیره. اون در یه مغازه کنار روبات دیگه‌ای به نام روزا برای فروش گذاشته شده. این روبات ها فرصت دارن برای مدت کوتاهی در مغازه پشت ویترین برن و در اونجا منتظر بمونن تا خریداری بشن. این روبات ها برای کودکان طراحی شده. اتفاقی که میفته، اتفاق جذابی که داستان رو تبدیل به یک ماجرای دلانگیز و خواندنی میکنه اینه که ربات قصه ما راضی به ویترین مقابلش نیست. ربات قصه ما دوست داره آدمها رو ببینه، خیابون رو ببینه، دوست داره که همه ماجراها رو تجربه کنه و آدمها رو بشناسه. همین نقطه عطف باعث میشه که یک داستان جذاب به نام کلارا و خورشید شکل بگیره. اونجوری که از اسم نویسنده هم حد زدید، ایشون متولد ژاپن هستن، ناکازاکی، نویسنده و نمایشنامه نویسه اما ژاپنی تباره و ادبیات او در راستای ادبیات انگلیس دستبندی میشه. نویسنده خوشنام و خوش آوازه است که جایزه های متعدد رو برنده شده. توصیه میکنم که لارا و خورشید رو کسانی بخونن که به ادبیات داستانی علاقه مند. تا دقایق دیگه شما رو به شنیدن قسمت هایی از کلارا و خورشید مهمان خواهم کرد. من آن موقع هنوز خیلی تازه وارد بودم و نمی دانستم که چطور باید پاسخش رو بدهم، با اینکه همین سوال ذهن خودم را هم درگیر کرده بود. بالاخره نوبت ما رسید و من و روزا صبح پا به ویترین گذاشتیم و برخلاف دو آی افی که هفته پیش اینجا بودند، سعی کردیم هیچ یک از وسائل تزیینی در ویترین را نریزیم. فروشگاه هنوز باز نشده بود و فکر می کردم کرکره کاملا پایین باشد، ولی وقتی روی مبل راه راه نشستیم دیدم پایینان به اندازه شکافی باریک باز است. حتما مدیر وقتی داشت بررسی میکرد که همه چیز برای ما آماده است، کمی آن را بالا برده بود و نور خورشید مستطیل درخشانی تشکیل داده بود که تا بالای سکو می آمد و درست مقابل ما در یک خط صاف پایان میافت. فقط کافی بود کمی پاهای من را دراز کنیم تا گرمایش را حس کنیم. فهمیدم جواب روزا هرچه که باشد قرار بود برای مدتی تمام انرژی را که لازم داشتیم دریافت کنیم و وقتی مدیر کلید را زد، کرکره بالا رفت، نوری خیره کننده ما را فرا گرفت.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر، یکی از معدود چیزهایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
غرق شدن در دنیای آرامش بخش کتاب ها و باز شدن دریچه های تازه.
یه سری داستان هایی تو ذهنم می اومد، یه سری تصاویری می اومد، یه سری موقعیت هایی می اومد، فکر می‌کنم اینا رو باید تعریف کنم.
به اعتقاد من کتاب خوندن نباید عادت بشه برای انسان، اتفاقا باید به عنوان یکی از افعال مهم زندگی در بیاد.
عشق کتاب، یک شنبه ها 16:30 رادیو سلامت.
یکی از جالبی ها و شگفتانه هایی که دنیای کتاب و نوشتن و خوندن داره اینه که با هر مذاق و سلیقه ای که وارد این باغ بزرگ بشی، درختی پیدا می کنی که میوش به مذاقت خوشمزه بیاد. درختی پیدا میکنی که در سایش بنشینی، تکیه بدی و لذت ببری هم از سایش هم از میوهش. یکی از خوشمزه ترین میوه های باغ کتاب و باغ مکتوبات طنزه. من این افتخار و این شانس بزرگ رو الان دارم که برنامه عشق کتاب رو، این بخش از برنامه عشق کتاب رو سهیم بشم و شما رو میهمان کنم به شنیدن صدای خوشمزه جناب آقای علی زرندوز. علی آقای زرندوز سلام، وقتت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنونده خوب برنامه. آقا ممنونم از تعارفات و تعریفات، سپاسگزارم، در خدمت شما هستم.
علی آقای زرندوز، من شما رو از خیلی وقت پیش دنبال میکردم و اگر به پشت سرتون نگاه بکنید، رد لبخندهای بسیاری رو در پشت نوشته‌های خودتون خواهید یافت. این از اثر همون میوه خوشمزه است که عرض کردم در باغ مکتوبات شما درختش رو نشوندین.
بله، سلامت. خوشبختانه میوه ما زیاد گرون نمیشه، محصولی که ما ارائه میکنیم. آره
آره، مثل علی آقا مثل هندونه میمونه میدونی.
ببین الان من داشتم معاشره میکردم، الان کتاب آخر من حالا روش یادداشت صدا درک نشده از 5 تا 12 خودش هم 28 تومنه. داشتم فکر میکردم 1 کیلو از مثلا معمولی تر میوه تو بازار شما بخوای بخری همین هلوش 28 تومن 30 تومن میشه و میوه های گرون که اصلا نمیتونی، یعنی نوبران ها و اینا چند جلد از کتابای ما میتونیم بخریم با قیمت 1 کیلو.
نه آقا اصلا مثلا شما
میوه ما الان خیلی ارزونه.
آره اگر مثلا شما مثل بنده گیلاس رو رفته بودی کیلو 100 هزار تومن دیروز با شاهده میفرمودی، بعد اون وقت به این نتیجه میرسیدین که احتمالا جمعی از اشعار، یه وانت از اشعار من رو میتونستید با 1 کیلو گیلاس محافظه کنید. قربان
اینم دیگه از طنز روزگاری دیگه که الان یه چیزی گوجستم. آره دیگه از کتاب من گرونتره دیگه، چند
جلد کتاب هم
میشه. میدونید که من اگه بخوام 1 کیلو گوجستم بخرم با تفاید درجل از کتاب هم با تخصیل دیگه ببرم بدم آنی به فروش، تازه اگه راضی بشه،
تازه اگر بخش سبزی فروشیشون فعال بشه علی آقا.
آره بتونن بپیچن اینا. نه دیگه الان با کلاس شدن بسته بندی خوب دارن.
آره
بعید میدونم دست کلتون این برگرده. ببین گیسی که با وانت میاد نمیتونه قیمتش این باشه، این با فرست کلاس میاد و
آره تو فرست کلاس اونم تو بزنس کلاسش میزنن. علی آقای زرندوز خیلی ممنونم که آفتابی کردید عشق کتاب رو و من جدی منبسط الخاطر شدم با عزتون.
خواهش میکنم بنده استفاده میکنم.
زنده باشید. علی آقای زرندوز چقدر سخته با طنز پرداز و حرف زدن، چون همیشه باید منتظر یه تیر غیب باشی میتونی. از این سوال کلیشه ها میپرسم بعد قول میدم در ادامه بهتر باشم.
خواهش میکنم در خدمت.
از کی آلوده خوندن شدی تا به آلوده نوشته شدنت هم برسیم؟
خواهش میکنم. من فکر کنم حدودش 10 سالم بود که مطالعه رو ساعتی جدی شروع کردم و هم کتابایی که آلوده هم دستم بود کتاب نکردم بود میخوندم و همین که اون موقع مجله گل‌آقا تازه شروع به انتشار کرده.
خدا رحمت کنه آقای کیومرث
سلامت بشه، خدا بیام آقای گل‌آقا رو که مصابری فومنی رو پدرم مرتب مجله رو میگرفت میاد منزل بابا، اینکه خیلی بهش من قد نمیداد، یعنی گل‌آقا به هر حال مجله طنز سیاسی بود و مفاهیمی توش مطرح میشد قالب و ستوناش به هر حال خارج درک و فهم سینما داشت، چون علاقه داشتم به این مقوله طنز اینا میخوندم، شاید خیلی هم سردر نمیومد.
کدوم نویسنده‌شو بیشتر دوست داشتی علی؟
من اوایل خیلی به کاریکاتور علاقه داشتم، خب به حال طبیعیه هم چون
آره ناصر پاکشی رو
آره آی پاکشی رو آی عربانی به خصوص
آره آی رستمی گاهی گدایی
آی عبداللهی نیا
آره
اینا دوستانی بودن که به حال روز جهت پشت گرد و اینا کاریکاتور
آره حسن حبیبی رو خدا رحمت کنه همیشه
آره آی حبیبی هم که پای ثابت
آره زینت الملاقا بود کلا
و این علاقه من با این کاریکاتورا شروع شد. اولین کار منم جالبه که چه مدت نفسی داشتم الان دارم فکر میکنم که با اون سنم وقتی چند وقت خوندم شروع کردم این سری آثار تولید کردن، یعنی با موضوع
عاشق هم یعنی که رفتی تو کار تولید محتوا سری. خب
آره فکر کنم مثلا سن 10 سالگی با چه مدت نفسی بعد یه کاریکاتورایی میکشیدم با موضوع که حالا تو گل‌آقا میخوندم و اینا میفرستادم مرتب دفتر مجله. اولین کار من 11-12 سالم بود یه کاریکاتور فرستادم، اجراش افتضاح بود ولی میتونم که سوژهش خوب بود، چون این پاکشی رو کاریکاتور رو دوباره اجرا کردن و توی افتران گل‌آقا چاپ شد به اسم خودم که اون کاریکاتور رو گذاشتن کنارش، هم نوشتن فرستنده سوژه علی زرندون 11-12 سال از تهران. این اولین کار من بود که دو افتران گل‌آقا چاپ
شد. شک ندارم داریشون مجله رو الان
جاد
شک ندارم دارم مثل مامان تو خونمون گل‌آقا میومد همیشه، بعد ما هم سعی میکردیم بفهمیم چرا بابامون داره میخنده ولی خب به نتیجه خاصی نمیرسه.
آره واقعا خب تنظیم گل‌آقا برای بچه 10-11 ساله ما اکثرا مسئله سیاسی بود اجتماعی و فرهنگی، خب به حال زبان تنظیم وقتی میگیم خود پیچیده ترش میکنه، اشارات کنایاتی داره که فهمشون از داره بچه
ها،
ولی خب ما بالاخره تلاش کردیم شنا بلد نبودیم ولی خب افتادیم وسط آب و کم کم شنا کردن یاد گرفتیم.
اولین نوشته رسمیت کی بود علی؟
من عرض کردم اول کاریکاتور میکشیدم، بعد کم کم احساس کردم که به نوشتن بیشتر علاقه دارم و حضور شما هستم که شروع کردم به طنز نوشتن که هلوهوش 18-19 سال بود که انقدر دیگه نامه نوشتم به دفتر گل خب موقع نامه بود دیگه.
آره.
این دو نمیدونم اینستاگرام و تلگرام و اینا نبودش که واتساپ و اینا نامه بود، باید مینوشتیم و تمر میخریدیم پاکت نامه میفرستادیم،
یه ما
بره یه ما بررسی شه یه ما هم جواب بیاد و حضور شما هست کرد که 18-19 ساله بودم که از من دعوت کردم برم دفتر تحصیلی قلاغا رفتم و حالا این چه ذوق و استعدادی آقای صابری در ما دید و اونجا به ما یه میز و صندلی دادن، شروع کردیم به کار و به صورت حرفه‌ای دیگه من از 18-19 سالگی شروع کردم و به هلوش 30 سالگی من در قلاغا بودم و به صورت به قول معروف از نزدیک تحریه هفته نامه قلاغا، ماهنامه قلاغا، بچه ها قلاغا فعال بودم. کتابم هم خود انتشارات قلاغا منتشر کرد و یه 11-12 سالی من به صورت مداوم همکار قلاغا بودم.
میگفت که یک زبان دارم، دو تا دندان لق میزنم تا زنده هستم، بعدن ضرب در خورد تا میتوانم حرف حق
باید. یه شعرم داشت گلاغا تحمقاله میامد، اینم جذاب حالا شاید به این معروفی نباشه که توی تحمقاله گلاغا بالا میمیش که خنده رو هر که نیست از ما نیست، اخ
در چنته گلاغا نیست. آره یادم افتاد. کدوم کتاب رو بیشتر از همه دوست داشتی در همون زمان کودکیت؟
من کتابی طنزی که میخوندم شاید شود که خیلی علاقه داشتم طنزی، البته خب بیشتر همون مجله گلاغا بودش، ولی بعد بعدن کتابای طنز فردوسی چه ایرانی چه خارجی رو شروع کردم بخوندن. و
از ایرانی یادت هست کیو خوندی؟
ایرانی بیشتر از کردم همون مجله گلاغا بودش، ولی خب از خارجی ها مثلا حضور شما هست شود که چیز رو خیلی علاقه داشتم و شروع کردم زودم شروع کردم بخونم، ولی خب کارشم خیلی خوب بود. سروانتس بود و حضور شما هست شود که اسم پتاش نگم یادم بود، خیلی خوبه دونکی شد.
خب چه دید عمیقی پس بهت داده
جان؟
چه دید عمیقی بهت داده؟ چون
آره من سروانتس زود خوندم دونکی شد شد، ولی خیلی جذب شدم. واقعا طنز خیلی فوق‌العاده‌ای داره،
طنز لایه لایه عجیب غریبی داره دون.
دقیقاً. البته یه کتاب دیگه هم الان فرمودی یادم افتاد که فرانشته حاجی بابا اصفهانی بود که این
آفرین. آره اونم
خیلی فوق‌العاده و شیرین و جذابی هست.
اونم که جزء کتابای به نظرم جزء کتابای مادر حساب میشه در حوزه طنز فارسی.
خیلی کتابه به قول معروف شیرین و تاثیرگذار
و استخوندارم هست. من یادم میاد علی، اگر یادت بیاد اگه خونده باشی، ختم ارباب والای آقای سرشار هم من در هم کودکی ها میخوندم.
اینم که گفتی الان یادم افتاد، من یه کتابی به دستم رسید همون موقع بچگیم، شاید 13-14 سالم بود اون زمان، اگه یادت باشی انتشار سودنر کتابای چاپ میکرد بچهای مسجد.
آفرین.
نمیدونم یادت
میاد الان کاملا منطبق شدم.
آره یک دو از این بچه مسجد به دست مرزی. خب بچه مسجد کتابای جنگونه ای بود، حالا مجله بود در قالب کتاب، یعنی داستان کوتاه داشت، شعر داشت، حضور شما هست، بخشای مختلف داشت این کتاب. چند تا داستان کوتاه، چند تا شعر، چند تا نمیدونم حضور شما تو قالبای مختلف، که چند تا داستان طنز هم اونجا بود. یادم نیست الان دقیقاً.
منم همین که داری میگی یادم میاد که مزه مزه کردم بچهای مسجد رو.
آره خیلی اون بچه مسجدم داستان طنزش دوست داستان کوتاه داشت، خیلی اونم من تاثیر بود.
علی یه سوال بپرسم، قول میدم کلیشه نباشه. ببین یکی از کارهایی که طنز میکنه اینه که از همه گوشه های تیز زندگی بهانه‌ای برای لبخندیدن و لبخنداندن پیدا میکنه. خب
بله.
چقدر نقش یک کتاب طنز درست درمونه ها، یعنی منظور از طنز دقیقا با مفهوم طنز با اون مسئولیت اجتماعیشه، میتونه به من کمک بکنه تا آرامتر باشم؟ خود دقیق تر و علمی تر بخوام بگم، چقدر به من کمک میکنه تا آرامش روانی بیشتری داشته باشم؟ خدا رحمت کنه گلاغا رو میگفت صوفاف.
ببین تعبیر گلاغا هست خود میده جمعی سیاسی داشت، حالا اون موقع گلاغا میگفتن چون به حال انزای سیاسی بی پرد و پرد مطرح میکرد، میگفتن که برای اینه که مردم یه مقدار بار روانی فشارهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی روشون کمتر بشه، که خود گلاغا به شوخی این قضیه رو قبول میکرد و خودش با این مسئله هم شوخی میکرد. اما من میخوام یه مقدار کلانتر به مسئله نگاه کنم.
آره لطفا.
که تو خودت گفتی که چطور ما میتونیم یه کتاب طنز میخونیم یه مقدار زندگی رو راحت تر بگیریم یا حضور شما هست یه نفس راحت تری بکشیم. ببین طنز نوعی فلسفه نگاه به زندگی به صورت کلی که بخواییم بهش بپردازیم، منتها چون در قالب شوخی و لبخند و اینا هر شاید بعضی خیلی جدی نگیرنش، اما به نظر من در مورد طنز میشه خیلی کتابهای جدی نوشت در مورد فلسفه طنز کرده.
بله.
وقتی طنزساز میشینه و در مورد یک اتفاقی حادثه طنز خلق میکنه، چه روندی طی میشه، چه اتفاقی میفته؟ اتفاق چندان ساده ای نیست. واقعا رسیدن آره قبول تنز میکنم. و برداشت تنظامیز از روایات و اتفاقات روزمره زندگی واقعا کارش سختی
میپذیره،
یه نگاه خاص، فلسفه خاص و یه جهانبینی خاص میطلبه که خیلی طول میکشه تا در یک فرد پخته بشه. شاهد مثال صحبت هم این هست که شما هر جای دنیا که نگاه بکنی از جمله کشور خودمون، ما در شاخه‌های مختلف ادبی نویسنده زیاده،
درسته،
اما در شاخه تنز بسیار نویسنده کم بود. عرض میکنم فقط هم مال ایران نیست،
بله، نه
همه
نه.
جای دنیا
آره، یه فراگیری جهانی داره.
مکتب سختیه. خدا رحمت کنه مرحوم احترامی،
خدا هم بیامرزتش، من شهر احترامی
بله. بزرگ معاصر هستم و کار ماندگارشون در عرصه کودک هم همون بحث حسنیشون هست.
بله.
همیشه ایشون میگفتن، میگفتن که یه طنز پرداز وقتی داری نبخش شما این نویسنده طنز پرداز میبینی، شاعر طنز پرداز میبینی، داری یه آدمی رو میبینی که هم نوشتن بلده هم طنز بلده. وقتی شاعر طنز پرداز میبینی هم شعر بلده هم طنز بلده، این دو چیز مجزا میگی. این کارش خیلی سخت داره. کسی داره شعر جدی میده صرفا اشراف داره به مقوله شعر، ولی کسی داره شعر طنز میده هم به مقوله شعر اشراف داره از نظر فنی و تکنیکی و هم اون نقوله طنز رو میشناسه. یعنی هر کدوم شاید
دو تا طبع بیدار داره در حقیقت.
جان
دو تا طبع بیدار داره.
آفرین. میگفت ترکیب، چون این ترکیبیه بحث طنز خیلی کار دشوارتریه به نسبت شاخه‌های دیگه اثر و به همین خاطر افراد کمتری توش پرورش پیدا می‌کنن، چون مسیر بسیار دشواری.
خیلی ممنونم ازت علی. میشه یه خواهش بکنم علی؟ من خیلی لذت بردم و بی اغراق اینو میگم، یکی از بهترین گفتگوهای من در برنامه عشق کتاب بود. ما قول دادن به همون که تایم برنامه، وقت برنامه بیشتر بشه، یه وقت و یه گاهی یه گداری یه سرکی به ما بزن، یه
ما در خدمت
ناخونکی هم به مطالب ما بزن.
تلفن همراه ما دست شما سرزم و بگیریم انشالله،
ارادتمند شما
باشم
ان شاء الله. شاید وقتی یه وقتی هم اصلا دوست داشتی بیای تو برنامه عشق کتاب به جای من مهتدی، مردم رو خورده والا جدی حال مردم بهتر بکنی.
ما پاتو کفی بزرگتر
هزاران سال علی زرندوز دارید این کار انجام میدید شما، طنز پردازه برای در کلن پاتون تو کفش بزرگتر هست.
خب باشه آقا، تصدیق کاریم انجام بده زیر بارش به این سادگی نمیده که.
خیلی به من خوش گذشت گفته بوی با تو علی زرندوز.
منم خوش شدم.
ممنونم ازت، خیلی لطف کردی.
خدمت شما شنوندهای برنامه و عوامل برنامه، عرض خسته نباشید، ارادت دارم و بسیار لذت بردم. انشالله اگر باز هم امیدی که در خدمت
دوستت دارم. دوست داشتنی هستی و امیدوارم همیشه با عشق خنده رو به لب هم میهنان بیاری.
سلامت باشی عزیزم. ممنونم.
ممنونم ازت و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بیشتر از آن چیزی که بسیار دوست می‌دارد خود را جدا می‌سازد. در اوج خواستن نمی‌خواهد. در اوج تمنا نمی‌خواهد. دوست می‌دارد اما در این حال می‌خواهد که متنفر باشد. امیدوار است اما امیدوار است که امیدوار نباشد. همواره به یاد می‌آورد
که فراموش کند.
عشق کتاب
یک شنبه ها 16:30 دقیقه عصر.
خیلی وقته که از فضایی باریک به اندازه دو دریچه روی صورت‌های ما نور معتنابهی به مغزمون میرسه. اصلا همین نور باعث دیدن و دریافتن ما از حس بیناییمون شده. بذار ازت سوالی بپرسم. آخرین باری که پنجره ها و دریچه هایی رو به مغزت باز کردی کی بوده؟ آخرین باری که پنجره ای رو به سمت افکارت باز کردی تا نسیمی تازه تو رو به بهشت آگاهی ببره کی بوده؟ آخرین باری که با دست نوازش یک نوشته ناب بیدار شدی کی بوده؟ مبلی پیدا کن، کناری فنجانی چای بریز یا قهوه، آهسته روی مبلت لم بده، کتابت رو بردار و آهسته آهسته نوشیدنی داغ و خنکای آگاهی رو از پنجره کتاب تجربه کن. از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
دوست دارم بیام دوباره حرمش هم سلامتی دیگران.
گره سه زدم نگاهم را به پنجرت، سر به راه شدم.
از این حرم به اون حرم، از این هوا به اون هوا، از شهر خورشیدی قم به مشهد امام رضا.
سلام علیک یا فاطمه المعصومه، سلام الله
سلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
بگم سلام امام رضا.
و حالا روبرا هم.
سلام، وقت همه شما بخیر. اینجا روبراهه و من حامد رضا مهتدی هستم. میخواییم روبراه بشیم و شاید به سمت راه به راه بیفتیم. خداوند تو قرآن در سوره مبارکه اسراء میفرمایند ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی این ما بودیم که به بچه های آدمیزاد کرامت دادیم. قراره توی روبراه متوجه بشیم که این کرامتی که به همه داده شده یعنی چی؟ تو همه هدیه هایی که خداوند به آدم داده کرامت یه چیز دیگه است. راستشو بخواین هیچ کس رو پیدا نمی کنین که دلش نخواد جزو تیم آدم های کریم دستبندی بشه. تو امروز روبراه قراره به یک ویژگی دیگه از آدم های کریم اشاره بکنیم که شاید تا حالا کمتر نگاهمون بهش بوده.
روبراه
بردباری برای ما کلمه آشناییه، اما همزمانی که این آشنایی به دست میاد یه خورده هم دردمون میاد. معناش کنیم بردباری. تو این کلمه جداگانه با هم به اسم بردباری شما قطعا نیازمند اینین که باری رو ببرید و تحملش کنید. این بار میتونه سنگین باشه، سبک باشه و یا میانه وزن باشه. مثال بزنیم، معروفترین کریمی که همه ما میشناسیم امام حسن مجتبی. من همیشه دوست داشتم یه جایی بتونم این مثال رو بزنم. شخصی از شام بلند شد و آمد به مدینه. مردم شام عموماً از حال احوال امام حسن تنها چیزی رو میدونستند که در تبلیغات بهشون گفته شده بود. همین که وارد مدینه شد و سراغ امام حسن مجتبی علیه السلام رو گرفت و او رو پیدا کرد، بنای به دشنام گذاشت. دشنام‌های بد، زشت و فوق‌العاده نگفتنی. حتی ابا میکنم که در گفتگون با شما و در گپ و گفتم تکرارشون بکنم، هرچند که در متن روایت که در بهار الانوار شریف آمده عیناً نقل شده. بعد از اینکه حسابی طرف همه حرفاشو زد و همه بی‌احترامیاشو کرد، امام حسن مجتبی نگاهش کردند و گفتن به نظرم میاد که به تازگی وارد شهر شدی، بعید میدونم اینجا جایی برای استراحت داشته باشی یا کسی رو برای بیتوته کردن پیش او. ممکنه لطفاً دعوت منو قبول کنی و به منزل من بیای؟ سه روز مهمان امام حسن شد، امام حسن او رو پذیرایی کرد و در نهایت او رو با هدایایی روانه کرد و قبل از رفتن به او گفت اگر چیزهایی که تو در حق من گفتی درست باشه، خداوند از من و اون کسانی که تو اونها رو بهشون نسبت دادی بگذره، و اگر چیزهایی که نسبت دادی صحیح نیست، خداوند از تو بگذره که من از تو گذشتم. تصور حالت مرد شامی بعد از شنیدن این ماجراها خیلی سخت نیست.
روبراه
محمدی هستم، گزارشگر رادیو سلامت. در چه موارد و مواقعی صبر و تحمل شما عزیزان طاق میشه؟
موقعی که اخلاقیات هم زیر سوال بره.
من طرف مقابلم اخلاق خیلی بدی داشته باشه،
نتیجه کار با اون کاری که انجام میدی یکی نباشه، یعنی کار انجام میدی اون نتیجه خاص رو نگیر.
وقتی که مخالف نظر خودم حرف زده بشه، اخلاق طرف خوب نباشه.
روبراه
آدم‌های کریم بردبارن و نتیجه بردباری اونها بسیار درخشانه.
میگویند با کریمان کارها دشوار نیست و میدانم اگر به اندازه نفسی از عطر تو در جانشان نشسته باشد به یقین